بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 48 سطر اول. فی اقسام الحملیت به حسب الموضوع. حملیتون تقسیمها لقد رأو به حسب الموضوع و المحموله او جهات او رابطه. میخوام وارد بشیم در تقسیم قضیه حملیه به اقسامی، ولی قبل از ورود ظاهرا احتیاج هست که من سوالاتی رو که مربوط به جلسه قبله مطرح کنم بعضیاشو و جواب بدم. داشتیم والمفهوم اما کلیون و اما جزئیون. آخرین مثالی که در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم این بود، المفهوم اما کلیون و اما جزئیون. من این اینطور معنا کردم، مفهوم واحدی رو ملاحظه کردم. یک بار حکایتش از کثیرین رو لحاظ کردم، گفتم کلیه. یک بار قیام این مفهوم به ذهن یک شخص خاصی رو ملاحظه کردم، گفتم شخصی و جزئی. مفهوم واحد رو دو حیث بهش دادم، یکی حیث حکایت از کثیرین، یکی هم حیث قیامش به ذهن یک شخص خاص. یعنی این مفهوم تو ذهن یک انسانی که موجود شخصی است حاصل شده، پس این مفهوم چون قیام به شخص دارد میشود شخص، که غیر از مفهومی است که قیام به ذهن شخص دیگر دارد. این مفهوم به اعتبار اینکه به ذهن این شخص قائم است، غیر از همین مفهوم است به اعتبار اینکه به ذهن شخص دیگر قائم است. دو تا شخص هست. اما در این حال هر دو حکایت میکنن از کثیرین. پس این مفهوم از باب این که داره حکایت از کثیرین میکنه میشه کلی، از باب این که قیام به ذهن یک شخص و یک جزئی دارد میشود جزئی. اینطوری من گفتم. بعضی از آقایون طور دیگه احتمال دادن، من میخوام احتمال اونها رو مطرح کنم که ببینیم درست یا نه. گفتن همین مفهوم مثلا انسان رو یک بار بدون اشراب هازا ملاحظه میکنیم، یعنی میگیم انسان دیگه نه هازل انسان بلکه میگیم انسان. این میشه کلی. باز بار دیگه همین انسان رو میاریم هازا رو بهش اشراب میکنیم، یعنی تو ذهنمون میگیریم هازل انسان. این میشه جزئی. پس مفهوم انسان اگر بدون اشراب هازا بیاد میشه کلی، با اشراب هازا بیاد میشه جزئی. پس تونستیم بگیم المفهوم اما کلیون و اما جزئی. این بیان بود که بعضی ها خواستن در این مثال داشته باشن که بگن اما کلیون و اما جزئیون با هم جمع میشن. مانعتل جمع نیست این قضیه، چون دو طرف تقسیم که کلی و جزئی با هم جمع میشن و برای اجتماعشون این مثالی که عرض کردم گفتن. ولی اگه دقت کنید این توضیح برای این مثال کافی نیست. ما انسان رو یک بار بدون اشراب هازا در ذهن آوردیم و یه مفهوم خالی از هازا رو مشیر گرفتیم به اشخاص متعدد. یک بار مفهوم رو، مفهوم انسان رو آوردیم با هازا عجینش کردیم و مشیر گرفتیم به شخص واحد. اگه دقت کنید دو تا مفهومه، یکی کلی یکی جزئی. در مثالی که من زدم یک مفهوم بود، به حیثی کلی کردیم، به حیثی جزئی کردیم، کلیت و جزئیات رو توی یه مفهوم جمع کردیم، توی یه موضوع کلیت و جزئیات جمع کردیم، منتها با دو حیث. در این توجیهی که بعضیا گفته بودند کلی و جزئی جمع نمیشن، یکی تو مفهومی میاد یکی دیگه تو مفهوم دیگر میاد، یک موضوع واحد مجمع کلی و جزئی نمیشه، یه موضوع میشه متصف به کلیت، یه موضوع میشه متصف به جزئیات. این که اجتماع نیست، این اجتماع نیست. پس این توجیهی که بعضی ها برای المفهوم ما کلیون و ما جزئیون گفته بودند و خواستن که مانعت الخلو بودن و مانعت الجمع نبودن این مثال بیان کنن، این توجیه توجیه درستی نیست. البته در این آخر کلاس از من سوال شد، ظاهرا تو کتابی چیزی این توجیه نوشته نشده که من حالا بگم اون کتابم باطله، تو کتاب ظاهرا نوشته نشده. کسی از ذهن خودش این رو به من گفت، گفت اینطوری بگیم چه عیبی داره. من جواب دادم که موضوع دوتا میشه و اجتماع دو قسم در یک موضوع اتفاق نمیافته و ما میخواییم بیان کنیم که این قضیه مانعت الجمع نیست، یعنی دو قسمش در یک موضوع جمع میشوند و با توجیهی که این آقا کرده بودن دو قسم در یک موضوع جمع نشدند. پس اون تفسیر برای المفهوم مکلیون و مجازیون کافی نیست. سوال بعدی شد، این یه سوال بود که من جواب دادم. سوال بعدی شده بود مگر ما نمیگوییم که در هر تقسیمی اقسام قسیم همند و با هم جمع نمی شوند، چطور شما در این تقسیم های سگانه که مثال زدید، در این سه مثال تقسیم های سگانه رو گفتم، در این سه مثالی که مثال زدیم برای مانعت الخلو که یکی المفهوم اما کلیون و اما جزئیون بود، یکی الممکن اما جوهرون و اما عرضون بود، یکی الموجود اما ذهنیون و اما خارجیون بود، چطور در این سه تا مثال شما دو قسم رو با هم جمع کردید؟ مگر این دو قسم قسیم هم نیستند؟ مگر ضد هم نیستند؟ خب گفته شده اقسام قسیم همند، اقسام ضد همند و با هم جمع نمیشن. شما چگونه اجازه میدید که این دو قسم با هم جمع بشن در موضوع واحد؟ این که اجتماع ضد اینه، اجتماع قسیم اینه. چطور جمع میکنید بین اون قانونی که میگوید در تقسیم اقسام قسیم همند و با هم جمع نمیشود و بین این ادعایی که اینجا کردید که گفتید اقسام این سه مثال رو جمع میکنید، یعنی اقسام مثال اول رو با هم، اقسام مثال دوم با هم، اقسام مثال سوم با هم جمع میکنید، چطوری بین این دوتا مطلب شما میتونید جمع کنید؟ بین مطلبی که میگوید در هر تقسیمی اقسام قسیم همند و بین این که گفتی در اینجا اقسام با هم جمع میشه، جوابش تو همون جوابی که از سال اول گفتم هست. ما میگیم این دو قسم قسیم همند، یعنی این قسم اون قسم نمیشه، ولی میتونن تو یک موضوع به دو حیثیت جمع بشن. مثلا میگیم الکلمه اما اسمون و اما فعلون و اما حرف، هیچ وقت اسم و حرف یکی نمیشن، فعل و اسم یکی نمیشن، فعل و حرف یکی نمیشن. چرا؟ چون قسیم همن، با هم متحد نمیشن. اما در یه موضوع شما میتونید هر دو رو جمع کنید، مثلا در علا، علا رو یک بار لحاظ میکنی به لحاظی که مستقل نباشد میشه حرف، یه بارم لحاظ میکنید به لحاظی که مستقل باشد میشه فعل. علا به معنای علو پیدا کرد، بالا رفت، علا یعنی بالا رفت، این فعله. یه علام دارید که جر میده، اون حرفه. پس در کلمه واحد به دو حیث شما هم فعل آوردید هم حرف آوردید، با اینکه فعل و حرف قسیم همن. قسیمن یعنی فعل حرف نمیشه، حرف فعل نمیشه. در یه موضوع هر دو به یه حیثیت جمع نمیشن، اما در یه موضوع هر دو با دو حیثیت جمع میشن، اشکال نداره. پس عیبی نداره که ما بگیم در تقسیم اقسام قسیم همند، در این حال در مانعت الخلوف ها که جمع ممنوع نیست اقسام رو جمع کنیم. هم میتونیم اقسام رو جمع کنیم، هم میتونیم بگیم اقسام قسیم همند. این دوتا مطلب با هم منافات ندارن. روشن مطلب. خب این دوتا سوال مطرح شده بود، البته سوال دیگه هم شده بود دیگه، حالا خیلی لازم نیست من اونا رو مطرح کنم و جواب بدم. این دوتا سوال تقریبا احساس کردم که لازم به مطرح بشن جواب داده بشن. وارد بحث بعدی میشیم، یعنی بحث امروزمون که حملیه رو میخوام تقسیم کنیم به حسب موضوع. حملیه به چهار لحاظ تقسیم میشه، به لحاظ موضوعش تقسیم میشه. موضوع حملیه رو نگاه میکنیم شخصه، میگیم قضیه حملیه شخصی است. موضوع رو نگاه میکنیم میبینیم طبیعته، میگیم قضیه حملیه طبیعی است. موضوع رو نگاه میکنیم میبینیم افراده، میگیم که قضیه حملیه مهمله یا محصور است. اگر تعداد افراد مشخص نباشه مهمله است، تعداد افراد مشخص و افراد مشخص باشن محصور است. حالا یا کلی یا جزئی. پس توجه کردید که ما تقسیم میکنیم حملیه رو به اعتبار موضوع، به اعتبار محمول هم تقسیم میکنیم. گاهی حرف سلب و جزء محمول قرار میدیم، گاهی هم قرار نمیدیم. اونجا که قرار ندیم سالبمون میشه سالب محصله، اونجا که قرار بدیم میشه معدوله. اینم تقسیم حملیه است. من دارم خلاصه عرض میکنم، اینا بعدا به تفصیل میاد. گاهی به رابطه قضیه حملیه توجه میکنید و به لحاظ رابطه تقسیمش میکنید. گاهی میبینید که مثلا در قضیه تون کانه آمده، مثلا کان زیدون قایمن، این رابطه کانه داره رابطه رو بیان میکنه، زیدون قایمن میشه موضوع محمول، کانه رابطه است. میگید قضیه حملیه ماضی است. گاهی میگه یکون زیدون قایمن، میگید قضیه حملیه مستقبل است. به لحاظ رابطه زمانی و غیر زمانی میگید. گاهی از اوقات مثلا زمانی نیست، میگه زیدون قایمن، کار به زمانش ندارید. یا کان الله غفور رحیم، درست کانه میاد ولی کانه در خدا منسلخ از زمانه، رابطه قضیه قرار گرفته ولی زمان افاده نمی کنی. میگید این قضیه قضیه غیر زمانی است. قضیه تقسیم میشه به زمانی و غیر زمانی به اعتبار رابطش. اصل دمینار من تون میگم رد میشم چون بعدا همینا تفصیل داده میشه. گاهی هم قضیه به حسب جهات، قضیه حملیه به حسب جهات تقسیم میشه. میگیم قضیه ضروری است، دائم است، مطلق است، یا چیزای دیگه، مرکب است، بسیط است. اینا همه تقسیمات به لحاظ جهاته که موجهات تشکیل میشه. پس توجه میکنید که ما قضیه حملیه رو هم به لحاظ موضوع تقسیم میکنیم، هم به لحاظ محمول تقسیم میکنیم، هم به لحاظ جهت، هم به لحاظ رابطه. پس چهار جور تقسیم برای قضیه حملیه داریم که در هر تقسیمی قضیه حملیه اقسامی پیدا میکنند که اینا باید یکی مطرح بشه. الان بحث ما در اقسام حملیه به حسب موضوع، یعنی میخوام بیان کنیم حملیه به حسب موضوع چند قسم پیدا میکنه. در ضمن به تقسیم قضیه به حسب رابطه هم اشاره میکنیم و دیگه بحث جدایی برای تقسیم قضیه حملیه به حسب رابطه در پیش نداریم. در آینده یا به حسب محمول تقسیم میکنیم یا به حسب جهات تقسیم میکنیم. اما در این بحثی که الان به حسب موضوع داریم، به حسب رابطه را هم اشاره میکنیم. صفحه 48 سطر اول، فی اقسام الحملیه به حسب الموضوع. حملیتون تقسیمها لقد رأو، حملیه تقسیم این حملیه را این چنین دیدند، منطقی این چنین دیدند که گاهی به حسب موضوعه، گاهی به حسب محموله، گاهی به حسب جهاته، گاهی به حسب رابطه است. بین موضوع و محمول عطف به واو گرفته، بقیه را عطف به او گرفته. عطف به واو هم درسته، عطف به او هم درسته. منتها در یه جایی ناچار شده او بگه، چون قافیهش اختزا میکرده. اونجا داره حملیتون تقسیم ها لقد رأو، خب باید بگه به حسب الموضوع و المحموله، نمیتونه بگه وجهات، باید بگه او، که با لقد رأو هم قافیه در بیاد. در کتاب ما فقط بعد از واو رأو الف نذاشته. در کتاب ما بعد از تو شعرها در متن، چرا در متن بعد از واو رأو الف گذاشته خوبه، در شعر بعد از واو رأو الف نذاشته خوب نیست. در کتاب چاپ من و چاپ شما نمیدونم چجوری. حرکت هایی هم که در کتاب ما تو متن گذاشته یه خورده غلط اندازه. همینطور که من میخونم بخونید، لقد رأو، حملیه، تقسیم حملیه را، دیدند، یعنی منطقیین دیدند، یا به حسب موضوع یا به حسب اونهای دیگه. حملیتون میشه مبتدا، تقسیم ها میشه مبتدای ثانی، لقد رأو میشه خبر برای مبتدای ثانی، مجموع مبتدای ثانی و خبر، خبر میشن برای مبتدای اول. خب تقسیم به حسب موضوع هست، به حسب محمول هست، به حسب جهات، به حسب رابطه. اینا دیگه توضیح نمیخواد، توضیحاتش انشالله میاد. فله ها یعنی برای برای قضیه حملیه تقسیماتون اربعه، چهار تا تقسیم داریم.
کتاب ما که منصوب گذاشته حملیه رو دیگه مفعول به
حملیتن نوشته، حملیتن تقسیم موهای نوشته یا تقسیم ها که دیگه لقد رأو میشه فعل، تقسیم حملیه میشه مفعول، حملیه میشه بدل؟
نه،
حملیتا میشه مفعول، تقسیم ها میشه بده. لام لقد صدر طلب نیست، لام لقد ظاهرا صدر طلب اجازه نمیده مفعول مقدم بشه. من الان یادم نیست ولی فکر میکنم لام لقد صدر طلب، لام ابتداست دیگه. بله؟
بگیم دلالت میکنه ولی فعل محمول.
خب ما همینو میگی، دلالت میکنه ولی حملیتون رو باید مبتدا بگیرید. بگید مفعول حذف شده از لقد رأو که حملیه دلالت بر اون مفعول حذف شده میکنه. اینطوری باید بگید، حملیتن تقسیم ها لقد رأو که در کتاب شماست، اگر لام صدارت طلب نباشه میتونیم توجیهش کنیم که حملیتن بشه مفعول لقد رأو، تقسیم هم بشه بدل یا عطف بیان. برای تقسیم هم عطف بیان نمیشه، بدل میشه، بدل شاید بدل اشتمال بشه، بدل میشه برای حملیه. بله؟ چی نبود؟ رو الان چیه؟
الان معلومه دیگه،
معلومه نه. اگه خبر بگیریم، اگر مفعول بگیریم رأو معلومه، اگر خبر هم قرار بدیم لقد رأو رو بازم معلومه، هیچ وقت ما مشغول نمیخونیم. معلوم هست باید هم معلوم خونده بشه در هر دو تقدیر. مهم سر لامه، لام اگر صدارت طلب نباشه هر دو توجیه درسته. هم میتونید حملیتون رو مبتدای اول بگیرید، تقسیم ها رو مبتدای دوم بگیرید یا بدل بگیرید، لقد رأو خبر بگیرید. هم میتونید حملیتن بخونید که مفعول برای لقد رأو باشه، تقسیم ها بدل باشه، هر دوش درست. اما اگر لام صدارت طلب باشه فقط حملیتون تقسیم ها درسته که کتاب ماست. حالا این باید مراجعه کرد که لام صدارت طلب هست نیست. من گمان میکنم صدارت طلب هست، الان تو ذهنم نیست. خب ما توجه کنید، شعر رو تقسیم کردیم، به تقسیمات متعدد با لحاظهای متعدد. یه وقت شی رو شما تقسیم میکنید به تقسیمات متعدد، ولی این لحاظهای متعدد نمی کنید. در عرض این تقسیم اون تقسیم دیگه هم وارد میشه. یک بار اینطور تقسیم میشه کنیم، یک بار اونطور. اما یک بار نه، با لحاظهای مختلف تقسیم میکنید. یعنی شیء واحد رو یه جور لحاظ میکنی تقسیمی درست میشه، یه جور دیگه لحاظ میکنی تقسیمی دیگه درست میشه. ما در بحث خودمون این کارو کردیم، موضوع رو لحاظ کردیم تقسیمی درست شد، محمول رو لحاظ کردیم تقسیمی دیگر، رابطه، جهات، هر کدوم اینا رو نگاه کردیم یه تقسیم جدید درست شد. ایشون نظیر میاره، میگه این جور تقسیم هم داریم که یک شی رو به لحاظهای مختلف ملاحظه میکنیم و با هر لحاظی براش تقسیمی میاریم. مثال میزنه به حرکت. حرکت مرکب است، یعنی متقوم است، مرکب اشتباه گفتم. حرکت متقوم است به 6 چیز. هر حرکتی متقوم به 6 چیزه. مبدا و منتها، این شد دوتا. فاعل حرکت 3 تا. قابل حرکت که بهش موضوع حرکت هم میگیم، بهش متحرک هم میگیم، این شد 4 تا. مسافت که ما فیه الحرکت، حرکت درش انجام میشه، این شد 5 تا. زمان که وقت حرکتی، شد 6 تا. حرکت به 4 چیز متقوم است، به 6 چیز، بعد اشتباه گفتم 4 چیز. حرکت به 6 چیز متقومه. به 2 تا از این امور که مبدا و منتهاست حرکت تقسیم نمی کنی، حرکت رو به این 2 تا تقسیم نمی کنی، به 4 تا مقومه دیگه تقسیم می کنی: فاعل، قابل، زمان، مسافت. که حالا این توضیح می دهم. قضیه حملی متقوم به 4 چیزه: یکی موضوع، یکی محمول، یکی رابطه، یکم جهت. البته اگه موجهه باشه متقوم به 4 چیزه، اگه مطلقه باشه، مطلقه در مقابل موجهه، متقوم به 4 چیز، متقوم به 3 چیز. البته در همون جا هم که شما جهت ذکر نمی کنید، ماده موجوده، ماده موجوده، ولی ذکرش نکردی. وقتی ذکر میکنید میشه جهت، وقتی ذکر نمیکنید میشه ماده. ماده همون کیفیت نسبته که آیا وجوب است، امتناع است، امکان است، دوام است، اینا رو دیگه میگن ماده قضیه. اگر بهش تصریح کنید میشه جهت قضیه، تصریح نکنید میشه ماده قضیه. اگر ماده رو ملاحظه کنید، هر قضیه دارای 4 تا قوامه. اگه جهت رو ملاحظه کنید، ماده رو ملاحظه نکنید، هر قضیه میتواند 4 مقوم داشته باشه، میتونه 3 مقوم داشته باشه. جهت رو میتونید ذکر کنید، میتونید نکنید. حالا ما میگیم هر قضیه 4 تا مقوم داره، متقوم است به 4 چیز. همونطور که حرکت متقوم بود به 4 چیز، البته به 6 تا، ما دو تاشو کنار گذاشتیم شد 4 تا. همونطور که حرکت متقوم شد به 4 تا، حملی هم متقوم میشه به 4 تا. وقت ما حرکت رو با لحاظ هر کدوم از این مقوم ها تقسیم کردیم جدا، این قضیه حملیه رو به حسب هر کدوم از مقومات تقسیم میکنیم جدا. این توضیح من عرض کردم برای این که ملاحظه کنید که چرا مرحوم سبزواری این مثال رو انتخاب کرد، مثال حرکت رو انتخاب کرد. روشن شد هم به خاطر این که در قضیه عملیه 4 تا تقسیم داریم، در حرکت اون چهار تا. اگر چه حرکت متقابل به شش چیزه، ولی دو چیزش کنار گذاشتیم، چهار تاش باقی موند. حرکت متقابل به چهار تاست، قضیه هم متقابل به چهار تاست. ما به حسب هر کدوم از این چهار تا حرکت رو یا قضیه رو تقسیم میکنیم. از این جهت به هم مشابهت داشتن، لذا مرحوم سبزواری مثال به حرکت زد. از دو جهت مشابهت داشتن، یکی این که هر چهار تا مقوم بودن، یکی این که به لحاظ چهار تا رو به لحاظهای مختلف در یک امر که عبارت است از حملیه یا عبارت است از حرکت لحاظ کردیم و تقسیم ها رو آوردیم. و هازا یعنی این تقسیم حملیه به چهار تقسیم، نه به چهار قسم، به چهار تقسیم که هر تقسیمی مشتمل بر چند قسمه. این تقسیم مثل این است که حرکت تو قسم تقسیم میشه به حسب قابل، بعد داره و به حسب الفاعل، بعد داره به حسب مافیه، بعد داره به حسب الوقت. یعنی چهار تا لحاظ در حرکت میکنید و به هر کدام از این چهار لحاظ تقسیمی رو بر حرکت وارد میکنید. اولا به لحاظ قابل، قابل یعنی موضوع حرکت، یعنی اونی که حرکت قبول میکنه، یعنی متحرک. متحرک دو قسم میشه، متحرکی که از قسم فلک است، متحرکی که از قسم عنصره. حرکت رو در اولی میگیم حرکت فلکی، در دوم میگیم حرکت عنصری. پس دو قسم برای حرکت به وجود آمد با توجه به قابل حرکت، که قابل حرکت یا عنصری است یا فلکی. و هازا کما ان الحرکت و قسم به حسب القابل الی السماویه و العنصریه. به حسب قابل یعنی به حسب متحرک تقسیم می شود به حرکت سماویه و حرکت عنصریه. ممکنه کسی در اینجا بگه ما یه قسم حرکت داریم که سماویه نیست، عنصری هم نیست. ممکنه کسی این گمان رو بکنه، البته نمیتونه برش مثال بزنه چون نداری. حرکت به حسب قابل فقط دو قسم داره، قسم سوم نداریم. حالا من میخوام بیان کنم که چرا قسم سوم نداریم. ادعای این شخصی که ادعا میکنه شاید قسم سوم هم داشته باشیم پس بگیم الاسماویه و الانصاریه و الکذا، اون ادعا باطله. اینو میخوام بیان کنم. ببینید مجردات، موجوداتی که ما داریم منحصر میشه یا در مجردات یا در مادیات. مجردات که اصلا حرکت ندارند پس اونا از بحث بیرونند، میمونه مادیات. مادیات تقسیم میشن به عنصریات و فلکیات. عنصریات هم تقسیم میشن به بساط و مرکبات. پس مادیات سه قسمند: سماوات، عنصریات مرکب، عنصریات بسیط. شما این ستا رو بذارید کنار، هیچ موجود مادی دیگه باقی نمیمونه، بلکه موجود مجرد باقی میمونه. پس ما اصلا موجوداتمون همین دو قسمن، یا مجرداتن یا مادیاتن. مادیات هم همونطور که گفتم یا عنصریاتن یا سماویات. در مجردات که حرکت اصلا نیست، در مادیات حرکت هست. حرکت در مادیات، گاهی حرکت در عنصریات، گاهی حرکت در سماویات. دیگه قسم سوم نداریم. و به حسب الفاعل علل ارادیه و غیرها. توجه کنید در اون قسم اول، در تقسیم اول مرحوم سبزواری نگفت به حسب القابل علل السماویت و العنصریت و غیر هما، چون غیر هما نداشتیم. حرکت جوهری اگه داشته باشید اونم حرکت عنصری یا سماوی قرار داده میشه. بله. و به حسب الفاعل یعنی و یقسم حرکت به حسب فاعل به ارادی و غیر ارادی. نفس ما حرکت میکنه. نفس چون موجودی است ارادی، حرکت هم میشه ارادی. وقت نفس ما فاعله، این فاعل با اراده کار میکنه، اصطلاحا میگیم که حرکت حرکت ارادیه. حرکت طبیعی هم داریم. سنگ رو وقتی از بالا رها میکنید که بیاد پایین، اون طبیعتش که صورت نوعیشه اون پایین میکشتش. پس حرکت سنگ میشه حرکت طبیعی. حرکت قصری هم برای متحرک داریم که حالا یا محرک ارادی سنگی رو به سمت بالا پرتاب میکنه، یا محرک طبیعی در وقتی که داره میاد پایین شیء رو با خودش پایین بیاره. در جایی که حرکت ارادی سنگی رو با بالا پرتاب میکنه، این میشه قصری مستند به اراده. حرکت میشه قصری، قصری با قاف و سین، یعنی تحمیلی. تحمیلی، خود سنگ حرکت نکرده، پرتابش کرده. اگر با انسان این سنگ رو پرتاب کنه، این میشه حرکت قصری ارادی، یعنی حرکت قصری مستند به اراده. اگر طبیعتی باعث حرکت تحمیلی بشه، عرض کردم سنگی رو این قسمت وایساده، سنگی از بالا داره میاد میخوره به این سنگ پایینی، اینم با خودش میاد پایین، این میشه حرکت قصری طبیعی. هر دو حرکت تحمیلی هست، منطقه یکی رو اراده تحمیل کرده، یکی رو طبیعت تحمیل کرده. میشه حرکت قصری منتهی به اراده یا مستند به طبیعت. همونطور که ملاحظه میکنید، این حرکت قصری یا میشه مستند به اراده یا میشه مستند به طبیعت. ولی رسم اینطوره که ما اون رو جز ارادی و طبیعی نمیشونیم، یه قسم مستقل براش قرار میدیم، میگیم حرکت قصری این حرکت تحمیلی، قسم جدا حسابش میکنیم. بنابراین حرکت به حسب فاعل سه قسم میشه: ارادی، طبیعی و قصری. اگر قصری رو ملحق کنید به ارادی و طبیعی که بگید گاهی ارادیست گاهی طبیعیست، حرکت به حسب فاعل دوتا میشه، میشه ارادی و طبیعی، یه قصری رو حساب نمی کنی. و به حسب الفاعل، یعنی حرکت به حسب فاعل تقسیم می شود الان ارادیت و غیره ها. غیره ها گفتن یا به معنای طبیعی است یا به معنای طبیعی و قصری است. و به حسب مافی، حرکت در یه مقوله انجام میگیره. مثلا ما وقتی که داریم راه میریم، مقوله عین رو، عین با الف، تبدیل داریم میکنیم. یعنی من نسبت دارم به این نقطه از زمین، دو مرتبه قدم که برمیدارم این نسبتم از بین میره، نسبت به نقطه دیگر پیدا میشه. و همینطور این نسبت ها میشن عین. من تبدل عین دارم، یعنی حرکت در عین دارم، عین رو دارم عوض میکنم، این میشه حرکت عینیه. وقت مسافتی که من توش حرکت میکنم بهش میگن ما فیه الحرکه، اونی که توش حرکت داره انجام میشه. گاهی بهش میگن مسافت، گاهی بهش میگن ما فیه الحرکه. مسافت خاصه، اختصاصش میدن به حرکت مکانی. گاهی در غیر حرکت مکانی هم استعمال میشه، تا بیشتر در حرکت مکانی استفاده میشه. اما اگر بگیم ما فیه الحرکه، نگیم مسافت، ما فیه الحرکه عامه، یعنی شامل حرکت عینی میشه، شامل حرکت کیفی هم میشه. یعنی این سیری که داره در کیفش حرکت میکنه، اون کیفیت برش میشه مسافت، اون کیفیت برش میشه مسافت. ولی غالبا به اون مسافت نمیگن، میگن ما فیه الحرکه. مسافت گاهی معنای عام هم داره که شامل غیر مکان هم میشه، ولی غالبا مسافت رو اطلاق میکنن در مکان. خب پس ما فیه الحرکه بگیم عام‌تر از مسافته. حالا گفتیم که این حرکت احتیاج به ما فیه الحرکه هم داره، یعنی در یه چیزی داره حرکت میکنه، متحرک در یه چیز داره حرکت میکنه. اون چیز میتونه عین باشه، میتونه کیف باشه. اگر مثلا سیبی داره در رنگ حرکت میکنه، از سبزی داره به سمت زردی و بعدم سرخی میره، حرکت در کیف. حرکت هم میتونه در کم باشه، مثل این که انسانی بدنش داره رشد میکنه، از نقصان داره به زیاده میره، اون میشه حرکت در کم. حرکت در وضع هم میتونه باشه، مثل انسانی که داره خودش به چرخه، راه نمیره ولی داره خودش میچرخه، وضعش رو عوض میکنه. تا حالا دست راستش به سمت این در بوده، حالا که چرخی دست شبش به سمت این در قرار گرفت، وضعی که داشت عوض کرد. وضعش این بود که دست در دست راست او قرار میگرفت، حالا دست چپ قرار گرفت، وضع عوض شد. پس چهار قسم حرکت داشتیم به لحاظ مسافت: حرکت عینی که حرکت در مکانه، تبدل مکانه، حرکت کیفی که تبدل کیفه، حرکت کمی تبدل کمه، حرکت وضعی هم تبدل وضعی. آیا حرکت جوهری هم داریم که شیء در جوهر حرکت کنه؟ صدرا میگه داریم، ابن سینا میگه نداریم، بعضی هم منکرن بعضی هم معترف. حالا ما کار نداریم، ما داریم حرکت رو به حسب ما فیه الحرکه تقسیم میکنیم. حالا میخواد جوهر هم جزش باشه یا نباشه، اقسام بشه چهار تا بشه پنج تا، فعلا ما داریم بیان میکنیم که به لحاظ مسافت چه اقسامی داریم. بله قطعیه رو نیبردیم. بله درست، ولی اینجا نگفته. و به حسب ما فیه علل عینیه و غیره ها، یعنی به حسب آنچه که حرکت در اون چیز هست تقسیم میشه حرکت به عینیه و غیر عینیه. غیر عینیه رو عرض کردم، یعنی کیفیه، کمیه، وضعیه، و اضافه کردیم اگر کسی معتقد باشه جوهریه. اینا حرکت به حسب مافیه هست، یعنی به حسب مافیه الحرکت، به حسب اون چی که در حرکت واقع میشه. چهارم و به حسب وقت، حرکت به حسب وقت تقسیم میشه علت دائمه و منقطعه. مثلا حرکت فلک رو میگیم دائم است، به لحاظ وقتش میگیم دائم است. حرکت مثلا خودمون از اینجا تا منزل رو میگیم منقطع است، به لحاظ وقت میگیم منقطع. و سریعه و بطیعه، حرکت اگر وقت کمتری داشته باشه سریع است، در یه زمان محدود اگر حرکت وقت کمتری بخواد سریع است، وقت بیشتری بخواد بطیع است. پس حرکت به حسب وقت میتونه سریع باشه، میتونه بطیع باشه، الا غیر ذلک. یعنی حرکت های دیگه هم داریم به حسب زمان که اسمشو دائم و منقطع یا سریع و بطیعه نمیذاریم. مثلا مثل حرکت نهاری، حرکت لیلیه، یا حرکت مثلا شبانه روزی به حرکت سالانه. مثلا خورشید یه حرکت شبانه روزی داره، یه حرکت سالانه داره. در حرکت شبانه روزش شب و روز درست میشه برای زمین، در حرکت سالانهش چهار فصل درست میشه برای زمین. اینا حرکت هست به لحاظ زمان، حرکت لیلیه، نهاریه، حرکت یومیه، حرکت سالانه یا حرکت ماهانه. اینا همه حرکت ها به لحاظ زمانه. پس توجه کردیم در به حسب قابل حرکت رو تقسیم کردیم به دو قسم، بیشتر نداشت، اما به حسب فاعل تقسیم کردیم به اراده و غیر ارادی که گفتیم، غیر ارادی چیه، به حسب مافی هم تقسیم کردیم به اینیه و غیر اینیه که اینم توضیح دادیم، به حسب وقت تقسیم کردیم، یک بار به دائم و منقطعه، یک بار به سریه و قطعیه، بعدم گفتیم الی غیر ذلک، یعنی اقسام دیگری هم هست. از چهار تقسیم داریم با اقسام مختلف. همشون هستن ولی همیشه مورد استفاده نیستن.
یعنی ما همدیگه رو وقتی می‌بینیم هم موضوع هستش هم معنی هستش
هم جهت هم نیست. هر چهار تا تقسیم جایز هست انجام بشه، ولی هر چهار تا هم انجام دادیم شاید انجام نداده بشه.
یعنی ما میتونیم همدیگه بگیم که
محمول نداشته باشه، تقسیم به لحاظ محمول نداشته باشه، نه محمول نداشته باشه. هر چهار هم اینه چهار تا که مقدمه اونا رو حتما داره، تقسیم به لحاظ محمول نداره، توجه به محمولش نکنید، تقسیمش نکنید. تقسیم به لحاظ موضوع نداره، توجه به موضوعش نکنید، تقسیمش نکنید. ولی موضوع رو حتما داره، محمول حتما داره. خب بعد از این که چهار قسم حرکت رو بیان کرد به عنوان مثال، نه به عنوان که مورد بحث ما باشه، ما بحث در تقسیم حرکت نداشتیم، به عنوان مثال آورد، برمیگرده به اصل بحث. چهار تا تقسیم برای حملیه ارائه داد، چهارمین تقسیم رابطه بود. حالا ایشون به اسم اشاره نزدیک اشاره میکنه به این قسم چهارم، که قسم چهارم قبلا گذاشته، یعنی تقسیم حملیه به اعتبار رابطه قبلا گذاشته، لذا تکرارش هم نمی کنه، فقط اشاره می کنه. زی یعنی قسمت به حسب رابطه قد مزد. قد مزد که انها ثنائیتون و ثلاثیتون. اگر رابطه ذکر نکنید میشه ثنائی، اگر رابطه ذکر کنید میشه ثلاثی. مثلا بگید کان زیدون قائمن یا زیدون هو القائم، که در اینجا رابط ذکر میشه، در یه جا فعل ذکر شده، در یه جا اسم ذکر شده، اینجا ما بهش میگیم قضیه ثلاثی. گاهی میگه زیدان قائمان، هیچ رابطی ذکر نمی کنه، میشه قضیه ثلاثی، میشه قضیه ثنائی. زی یعنی ایر قسمه به حساب رابطه قد مزد گذشت قبلا که انها ثنائیتون و ثلاثیتون، یه تقسیم زمانیتون و غیر زمانی، تقسیم دیگه. خب روشنه، این قسم اول از اقسام رو گفتیم که دو تا قسم داشته، کی دو تا تقسیم، بله تقسیم به لحاظ زمان رو گفتیم که دو نوع تقسیم برای شو، تقسیم به حساب رابطه رو اشتباه گفتیم، تقسیم به حساب رابطه رو گفتیم که دو نوع تقسیم براش آوردیم، در یه تقسیم تقسیمش کردیم به ثنائی و ثلاثی، در یه تقسیم تقسیمش کردیم به زمانی و غیر زمانی، هر دو هم توضیح دادن. بعد و ما از این و ما تقسیمون به موضوع وارد تقسیم به حسب موضوع میشه، که ظاهرا باید بذاریمش برای جلسه بعد.